ما تو رسانه ملی الزام داریم به رعایت یه سری حد و حدود قواعد، مثلا واژه ها استفاده نشن، حتی واژه های متوسط هم، حتی واژه هایی که تأثیر مخرب کمی دارن، چون ما جامعه هدفمون از کودک یکی دو ساله هست تا کهنسالترین افرادی که بالای 100 سال سن دارن. پس ما در واقع این محدودیت رو تو رسانه ملی داریم. بله. اگر بخوایم این محدودیت رو بذاریم کنار، میشیم یه بلاگر که هر مدل دوست داریم رفتار میکنیم، هر مدل دوست داریم حرف میزنیم، هر مدل دوست داریم اقدام میکنیم. که این نمیدونم اطلاع دارید یا نه، توی استرالیا از هفته گذشته قانون ممنوعیت حضور نوجوانان و کودکان در فضای مجازی اجرا شد. بله. و کودکان 16 یا 18 سال کمتر دیگه اجازه حضور تو این فضا رو ندارن.
الان آقای دکتر از بحث تلویزیون و رادیو به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های تعاملی الان خیلی
بله.
حرکت کامل. کرده بحثا.
کودکای ماها آقای دکترا، کودکای ما و نوجوانان ما متاسفانه همشون یکی آیدی در فضای مجازی دارن و اشخاص دارن تغذیه فکری اونها رو انجام میدن. از اون طرف متاسفانه محتواهای بسیار خطرناک برای اونها داره ارائه میشه، پدر و مادر هم نظارت کافی و وافی برای اونها ندارن. حالا شما فرمودید تغییر الگوی هم زائقه.
چرا این الگوریتم ها تا این حد بر رفتار تصمیم گیری کاربران تأثیر میذاره؟
چون
از فید اینستاگرام تا پیشنهادهای یوتیوب چرا این الگوریتم اینقدر بر تصمیم گیری ها تأثیر میذاره؟
میدونید یکی جذابیت فناوری هاست که انتخابیه. شما مثلا میاد امروز علاقه دارید به خوردن، میاد محتواهای مربوط به تغذیه رو میبینید، امروز علاقه مندید به، چون انتخابی هست. اما رادیو رو که باز میکنید که انتخابی نیست که، تلویزیون انتخابیه. یعنی شما الان لحظه‌ای که وارد تلویزیون میشید الزاماً باید فلان فیلم رو ببینید، الزاماً باید فلان برنامه رو بشنوید. به این دلایل، ضمن این که مثلا شما الان ببینید یکی از آیتم هایی که تو فضای مجازی خیلی پر مخاطبه رو بررسی کنید چیا هست. خب یکیش دوربین مخفیه، دوربین مخفیایی که حریم خصوصی مردم رو تحت شعاع قرار میده، یا یک رفتارهای نامناسبی رو انجام میده، یا یک پوششهای نامناسبی رو در واقع پوشش میده. خب این محدودیت‌ها رو ما تو رادیو تلویزیون داریم، ولی تو فضای مجازی نداریم. پس یکی انتخابی بودن در فضای مجازی هست، یکی تنوعی که وجود داره، یکی نامحدود بودن برای ارائه هر گونه مطلب. شما به غیر از مطالب پرن و مستهجن که بسیاری از زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی نسبت به اون حساس هستن، دیگه تو لبه اون رو ما تو اون محیط داریم. به خاطر همین خیلی از
آقای دکتر مرز بین حریم خصوصی و نظارت دیجیتال در فضای مجازی کجاست؟ خواهش میکنم یه مقدار سریع‌تر پاسخ بدید چون زمان ما کم است.
ببینید آقای دکتر،
از داده‌های شخصی تا ردیابی موقعیت،
اتفاقا من دیروز یک کلاسی رو داشتم برای مجموعه‌های علوم پزشکی کشور.
در حد یک دقیقه توضیح بدید.
ببینید من دیروز یک کلاس داشتم برای مجموعه علوم پزشکی کشور. ما تو دنیا الان آقای رئیس جمهور آمریکا پشت دستش پانسمان دیدید یا نه، هیچ داده‌ای ما نداریم که آقا این بیماری ایشون چیه، اما داخل کشور میبینیم که راحت به داده‌های مردم دسترسی پیدا میشه تو فضای مجازی. بحث حریم خصوصی یعنی داده‌ها و اطلاعاتی که مربوط به کنه پنهان و رفتار پنهان مردم هست. ما هیچ حقی نداریم این داده‌های پنهان مردم رو چیکار کنیم، تبلیغ کنیم، بفروشیم و به دیگران بدیم. این یکی هستش، یه آیتم هستش. آیتم دوم چیه؟ داده‌های ایجاد مشکل کننده. مثلا شما الان وقتی من میخوام با شما تماس بگیرم، وقتی بدونم نامتون چیه، نام پدرتون چیه، کد ملیتون چیه، این داده‌هایی که هک شده و توی فضای مجازی قرار گرفته، راحت رو ذهن شما میتونم تاثیرگذار بشم و داده‌های دیگه شما رو بگیرم. مثلا اعلام کنم که شما مالک فلان خودرو هستید، من از بیمه تماس میگیرم. اینا تبعات برای مردم ایجاد میکنه.
آقای دکتر چگونه اخبار جعلی و اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا میکنه و نقش کاربران در کنترل اون چیه؟
ببینید ما تایید دو مرحله‌ای لازم داریم. یعنی چی؟ اگر کسی تماس گرفت و گفت که من از فلان سازمان هستم یا فلان آیتم رو دارم، لازم هست تأمل کنیم، قطع کنیم، یه بررسی کنیم، به خودمون تماس بگیریم با اون سازمان. مثلا فرد اعلام میکنه که من از سازمان هدفمندی تماس گرفتم، اون شماره‌ای که تماس گرفته آیا واقعا مربوط به هدفمندیه؟ تماس بگیریم با مرجع، خب
چک کنیم.
چک کنیم. اما متاسفانه مشکلی که هست، بسیاری از سازمان‌ها پاسخگو نیستند به صورت برخط و به صورت لحظه‌ای. یعنی ما متاسفانه نیاز
دکتر، آیا فضای مجازی باعث افزایش مجارکت اجتماعی شده یا باعث انزوای فردی شده؟
هر دو.
یعنی به طور مساوی.
ببینید آیه دکتر، یکی این که افزایش مشارکت رو ایجاد
خلاصه بفرمایید.
یک
تایید کننده ما دارن اشاره میکنن وقت تمام.
افزایش مشارکت رو داشتیم. درست شد. چرا؟ چون به راحتی همه دسترسی به فضای مجازی پیدا کردن. اما انزوا چیه؟ دیگه فرد توی کانال اینستاگرامی به صورت یه طرفه داره محتوا رو میبینه. تعامل اینتراکتیو با مردم نداره. اما هوش مصنوعی
داره، یعنی هم انزوا هم مشارکت جفتش به طور مساوی. متشکرم، تشکر.
عامل تعامل نیست.
دست شما درد نکنه. خیلی خیلی تشکر میکنم. بحث ما خیلی جالب شد. خیلی خیلی ممنون. تشکر، سپاسگزار. من تشکر میکنم از همکاران خودم. به پایان یکی دیگر از برنامه رسیدیم. تهیه کننده محترم ما جناب آقای نادر بنی صفار، هماهنگی آقای حمیدی عزیز، صدا بردار محترممون آقای جعفر عالی‌قد، کارشناس مجری برنامه هم حسین جعفریان بنده حقیر، میهمانان برنامه هم جناب آقای دکتر سراج و جناب آقای دکتر مصدقی. تا درودی دیگر، به درود و خدا نگهدار. یا علی مدد، خداحافظ.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردیست.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم ها آقایان سلام. سلام به شما همراهان با صفا و نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیباییاش. امروز هم با دهگردی دیگر از شبکه رادیویی گفتگو با همکارانی پر از شور و انرژی، من علی یگانه گوینده به اتفاق آیکنسار، زینب محمودی و تهیه کننده سحر جودایی هم قدم و هم نفس شما هستیم. به نظرتون عشق یعنی چی؟ به نظر من عشق یعنی عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگای زیبای طبیعت ایران قشنگ. میخوایم همراه شما دست جمعی بریم سفر، همگی با امواج رادیویی بریم میون زیبایی های کمتر دیده شده ی ایران پهناور و چهار فصل. به دل روستاها، جایی که نوای رودخانه روستا با بوی نان تازه محلی و عطر کاهگل خانه های روستایی یکی میشه و هر طلوع صبح در روستا لبخند خورشیده روی خاک مهربان وطن. همونجا که شاعر گفته روستاست دل سبز زمین، آینه صبح‌های پاک یقین، جایی که دل نفس میکشد بی غبار، انسان دوباره میشود بهار. بیایید دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعته گردشگری روستاییمون و ایران دیدنی هنوز نادیده های زیبای بسیار. در دهگردی رادیو گفتگو،
امروز هم سفری خواهیم داشت به اتفاق همه همکارانمون و شما شنوندگان عزیزی که هر روز روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز به اون روستای شاخص و اون روستای هدف گردشگری سر میزنیم. کجا میگم براتون. قبلش سلام کنم به مهمان برنامه، کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر سعید معیدفر، جامعه شناس و رئیس اسبق انجمن جامعه شناسی ایران. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. من احساس میکنم که کمتر به مؤلفه های گردشگری بین المللی پرداختیم که چه فضایی رو باید ایجاد بکنیم تا گردشگر بین المللی در حالا آداب و رسوم خاص خودشون، حالا جاهای مختلف دنیا، رغبت پیدا بکنن که به اون روستا سفر بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، اتفاقا به نظر میرسه که در سطح جهانی و مشکلات عظیمی که هست و شرایط خاص،
بله،
علاقمندی های بسیار زیادی هست برای گردشگران جهانی برای اینکه بیان به مناطق بکر،
بله،
به مناطق دست نخورده، به مناطقی که متفاوت باشه از اون زندگی روزمرهشون.
بله.
بنابراین زمینه‌هاش مهیاست برای اینکه افراد از اون شلوغی، از اون وضعیت بیگانه کننده خارج بشن و بیان و چند روزی در یک شرایط انسانی، فرهنگی، مهربانی، زیبایی، طبیعت و انسان‌های خوب و بکر واقعا احساس خوب بهشون دست بده. بنابراین زمینه‌اش فراهم هست در اون منطقه.
درسته.
منتها کشورهایی که بتونن به نحوی چند تا پارامتر رو در نظر بگیرن، یک به هر حال امنیت خود این گردشگران هست. قاعدتا به میزانی که اطلاعات منفی نسبت به یک جایی برسه، اشاره میکنن بعضن که مثلا فرض کن امروز اگر بخواد یه منطقه به عنوان منطقه گردشگری ثبت جهانی بشه، خب قاعدتا یکی از مؤلفه‌هاش اینه که اساسا اونجا اون منطقه به لحاظ امنیت برای گردشگران مناسب باشه و این نکته مهمی است. بنابراین این یک پارامتره. حالا این امنیت میتونه در مقیاس کشوری باشه، میتونه در مقیاس محلی باشه.
بله.
این یه نکته شه. و نکته دیگه همونطور که عرض کردم تفاوته. یعنی اتفاقا یه گردشگر بین‌المللی وقتی که میاد در یک منطقه مثلا توی روستای خاص، اتفاقا دوست داره که کاملا اون منطقه همونطور که هست باشه، نه اونطوری که ما میخوایم برای او فراهم بکنیم. یعنی هر کسی باید خودش باشه،
ساختار طبیعی خودش رو حفظ،
روستا باید طبیعت خودش باشه، آداب و رسوم خودش باشه، فرهنگ خودش باشه و هیچ چیز تصنعی در اونجا وجود نداشته باشه. هرچی که این تصنع کمتر باشه و طبیعی تر باشه، بهتر باشه، جاذب تر هست برای گردشگر بین‌المللی.
بستر بسیار مناسبی فراهم میشه برای ورود این گردشگران. بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. و اما قراره به انبوه سفر کنیم. انبوه کجاست؟ استان گیلان. و سایر اطلاعات انبوه رو هم در بخشی که در پیش روی ماست خواهید شنید و در ادامه هم گفتگوی تلفنی ترتیب میدیم تا از انبوه استان گیلان بیشتر برای شما بگیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
رودبار یا انبوه. رودبار یا انبوه یکی از شهرستان‌های تاریخی و زیبای گیلانه که در دل کوه‌های البرز قرار داره و با طبیعتی دلانگیز و مناظری چشم نواز شناخته میشه. رودبار به ویژه در فصل بهار و تابستون به دلیل آب و هوای معتدلش به یک مقصد عالی برای طبیعت گردان تبدیل میشه. در گذشته رودبار به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که داشت به عنوان یک منطقه استراتژیک مورد توجه قرار گرفته بود. در این منطقه مردم به کشاورزی و باغداری مشغولن و محصولاتی مثل زیتون، خرما، گردو و برنج در اینجا به وفور پیدا میشه. روستای انبوه از جمله روستاهای معروف و قدیمی رودباره که در کنار جاده اصلی قرار گرفته و به ویژه برای زیتون کاریای بی‌نظیرش معروفه. جذابیت اصلی انبوه منظره‌های دلانگیز کوه‌ها، رودخونه‌ها و جنگل‌های سرسبزشه که انسان از شلوغی های شهر دور میکنه و به آرامش میرسونه. در کنار رودخونه های پر آب و انبوه میتونید ماهیگیری کنید یا در حین قدم زدن صدای آب جاری رو بشنوید و از زیبایی های طبیعی لذت ببرید. مردم انبوه هنوز به سبک سنتی زندگی میکنن و تو خونه های ساده و روستاییشون به کشت و زر مشغولن. فرهنگ گیلانی همچنان تو این روستا به خوبی حفظ شده. اگه به این منطقه سفر کنید مهمون نوازی گرم مردم رو به خوبی احساس میکنید. در فصل پاییز و زمستون وقتی ابرها به کوها نزدیک میشن و زمین ها پر از رنگ های گرم میشه، انبوه به جایی تبدیل میشه که هر عاشق طبیعت باید اون از نزدیک ببینه.
روستای تاریخی انبوه یکی از دیدنی های رودباره. البته در فضای مجازی اینطور نوشته که یکی از قدیمی ترین روستاهای استان گیلان به شمار میره. به نظرم اطلاعات بیشتر و دقیق تر رو از زبان جناب دکتر قدیانی، رئیس گروه عمرانی شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور بشنویم. آقای دکتر درود، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مجری محترم برنامه و همینطور مهمان فرهیخته برنامه جناب آقای دکتر معین‌فر. بنده در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر قدیانی، من جستجوی خیلی سطحی که در اینترنت داشتم میبینم که این روستای انبوه چه قدمت زیادی داره و چه جاذبه هایی همچون پل خشتی، اون قلعه‌ای که داره و سایر جاذبه های طبیعی و دیدنی که داره. میشه از روستای انبوه بیشتر برای ما بگین؟
بله، به نقطه خیلی خوبی اشاره کردین. حالا بر اساس اونچه که باستانشناسان در روستای انبوه به بررسی رسیدن، حدود 3500 سال تخمین زدن که روستای انبوه دارای قدمت هستش. روستای انبوه خب در بخش امارلوی شهرستان رودبار در استان گیلان واقع شده و به نوعی در مرز استان گیلان و قزوین هستش.
بله.
به طوری که در اتوبان قزوین و رشک به هر حال گردشگرانی که علاقه من هستن بخوام برن به روستای انبوه، تقریبا بعد از رودبار یک مسیر آسفالتی بسیار زیبایی هستش که به سمت شهر جیرنده که مرکز بخش امالو هست و روستاهای گردشگری انبوه و داماش که انشالله در خصوص داماش هم در یک برنامه دیگه انشالله خدمتون خواهیم بود، این مسیر میره و در ارتفاع 1300 متری از سطح دریا در یک روستایی که کاملا طبیعت کوهستانی داره و توسط کوههای البرز احاطه شده و یک چشمانداز فوق‌العاده زیبا از کوه و باغ‌های بسیار زیبای انار. روستای انبوه معروف به روستای انارهای شیرین و مردم روستا اقتصادشون، بخش عمده اقتصادشون از باغداری و همین بحث میوه انار میگذره و به طوری که حالا در اساس یکی از گزارش‌هایی که بیش از 260 تن انار شیرین از باغ‌های روستا معمولا چیده میشه و هر ساله یک جشن انارچینی هم مردم در پایان مهر برگزار میکنن تحت عنوان انارچین که یکی از مهمترین رسوم محلی هستش و الان چند سالی است که این جشن رو به صورت یک جشنواره برگزار میکنن که فکر میکنم فرصت بسیار خوبی است که مردمی که علاقه من هستن، گردشگرانی که علاقه من هستن بتونن به روستای انبوه برن و شرکت کنن در این جشنواره و از نزدیک با غذاهای محلی و هم خود محیط روستا و فرهنگ مردم روستا آشنا بشن. یک موردی هم که بافت بسیار زیبای پلکانی روستای انبو هست که بله. به ماسوله دوم گیلان معروفه،
به ماسوله دوم
بله، به دلیل کوهستانی بودن یه بافت پلکانی بسیار زیبایی داره، هرچند خب متأسفانه مثل ماسوله اون بافت قدیمیش حفظ نشده ولی به هر حال
جمعیت خودش رو حفظ کرده آقای دکتر.
بله خب به دلیل اینکه خب این روستاها تقریبا روستاهای ییلاقی هستن و زمستانهای تقریبا سرد و برفگیری دارن، جمعیت کمی دارن، جمعیتشون خب اینها 531 نفر بر اساس سرشماری سال 95 هستش، حالا ما بخوایم جمعیت بومیشون رو فقط لحاظ بکنیم. بحثایی که بحثای بافت محلی و لباس و البسه سنتی هم در این روستا به هر حال هنوز هم تولید میشه. قلعه چیماروت یکی از یه قلعه باستانی هست که با توجه به قدمت روستا از جاذبه‌های تاریخی هست. یک گورستان تاریخی هم در روستا هست که فکر میکنم دیدنی باشه برای گردشگران که یه سری از سنگ‌های قدیمی در این گورستان هنوز هم وجود داره. من پیشنهاد میکنم حتما با توجه به نزدیکی این روستا به مسیر رشت قزوین حتما گردشگر رو بازدید
بسیار کنم. یه سری روستا دارن که بهش میگن روستایی داره بافت با ارزش. 300 تا روستا رو در قانون برنامه 6 مشخص کردیم تحت عنوان روستاهایی داره بافت با ارزش. اینها انتخاب شدن که ازشون حفاظت بشه. این روستا رو به همراه بنیاد مسکن طرح براشون گذاشتیم و از بافتشون حفاظت میشه. روستایی که خارج از اینها میشن ما عملا نمیتونیم مداخله بکنیم و بنیاد مسکن و سازمانایی که در واقع متولی بحث ساخت و ساز در روستا هستن اونها کار این روستا رو انجام میدن، چون مردم از زندگی شهرنشینی بعضیشون و آپارتمان نشینی از آلودگی شهرها خسته میشن، سعی میکنن به جایی برن که یه مقدار آرامش داشته باشن. کجا بهتر از مناطق روستایی؟ کجا بهتر از جایی که به باغ و آب و هوای مناسب دسترسی داشته باشه؟ خب اینا معمولا میان توی روستای آب و اجدادی خودشون، جایی که خانه پدر و مادری خودشون بوده، اینا رو میان یا بازسازی میکنن یا اینکه یک خونه جدید میسازن. علاوه بر اینکه میتونیم بگیم که این مسئله میتونه یک مسئله مثبتی باشه که جلوگیری میکنه از تخلیه روستا، جلوگیری میکنه از مهاجرت و روستا رو پر رونق میکنه، یه سری ایراداتی هم داره، چون غالبا خونه های جدیدی که ساخته میشه و نوسازی که انجام میشه بافتی که قبلا به عنوان مثال گلی و خشتی بوده الان به سنگ میشه، یعنی بافت‌های مغایر با بافت و معماری اصیل روستا اونجا پدیدار میشه. آقای دکتر قدیانی رئیس گروه عمرانی شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور لطف میکنن در خصوص روستای انبوه بیشتر برای ما میگن. متوجه شدیم که خب یک عنوان بسیار جالبی داره آقای دکتر محیط فر، ماسوله دوم گیلانه و خیلی از عزیزان مسافر همچون خود من وقتی دارم به سمت رشت میرم چرا اینقدر راحت از کنار این روستاها دارم عبور میکنم، در صورتی فکر کنم آقای دکتر قدیانی با 15 کیلومتر شاید 20 کیلومتر خودم میتونم یه همچون بله روستای بکری برسونم، درسته؟
بله، به خاطر عدم شناختیه که مردم عزیز ما با روستاهای بسیار زیبای کشورمون دارم، که امیدوارم خود برنامه شما به نوعی باعث بشه که مردم بدونن که در همین مسیری که شاید مثلا سال یک دو بار رد میشن با یک کج کردن خیلی کوتاه اتومبیلشون میتونن برسن به یک منطقه فوق‌العاده زیبا و بهتر.
راه و جادهش به نظر شما
بله مناسبه. خوبه، بله، یک راه کوهستانی پرچه پیچ و خم ولی آسفالت و بسیار مناسب، ولی خب شب زیاد مناسب رانندگی نیست
و ظرفیت هایی برای سرمایه گذاری هم داره؟
بله دقیقاً، بله، بله.
همچون
روستای انبوه خدمتتون عرض بکنم بوگردی. که روستای انبوه هم در لیست روستایی هستش که به هر حال داره تلاش میشه که حالا با توجه به ویژگی‌هایی که داره به سمت جهانی برسه در حوزه گردشگری.
بسیار خب آقای دکتر محیط فر، سوالی هست؟
ببینید یه نکته ای که آقای دکتر خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، مشکرم
ارادتمند
خواهش میکنم.
ببینید یه نکته ای که ازش غفلت کردیم و در ایران متاسفانه مورد غفلت هست اینه که ما گردشگریمون گردشگری فردی است. اگر ما گردشگری جمعی رو بتونیم برنامه ریزی کنیم و تورهای گردشگری رو راه اندازی کنیم به نحو بسیار عالی میتونه همون مسئله محیط زیست رو تا حدی مرتفع بکنه و هم در این حال اقتصاد محلی رو بتونه رشد بده. ببینید به هر حال تو گردشگری جمعی اولا آدم‌ها در مقابله و در کنار هم دیگه معمولا تلاش میکنن که هم به نحو رعایت بسیاری از موازین رو و به هر حال اون هنجارهای مورد نظر رو بکنن. در این حال اونها قاعدتا دیگه مثل ماشین شخصشون نیستش که بدون همه وسایل همراه خودشون ببرن. متاسفانه ما تو کشورمون الان هر کسی یه ماشین برمی‌داره و فکر میکنه گردشگری به این معناست که با ماشینش پاشه بره مثلا به یه منطقه‌ای و قاعدتا نه تنها او تأثیر مهمی برای رشد و ارتقای گردشگری ایجاد نمی‌کنه، بلکه میتونه آسیب‌هایی بزنه که اون آسیب‌ها اون موقع اون منطقه رو به تدریج و حتی ساکنان اون منطقه رو نسبت به گردشگری بدبین بکنه. اینه که به نظرم آقای دکتر این نکته‌ای است که باید تو برنامه‌ریزی بهش توجه بشه، نیست؟
بله کاملاً درست، من کاملاً موافق هستم. متاسفانه ما در حوزه گردشگری داخلی یک مقدار من فکر میکنم که لازمه که گروه های گردشگری هم به هر حال به نوعی برنامه ریزی بشه که بیشتر این نوع گردشگری از کمک میکنه به اقتصاد محلی. یک نکته بسیار خوبی هم که آقای دکتر شما در فرمایش اولتون اشاره کردیم بحث حفظ آنچه که در روستا بومی و محلی هستش، کاملا درست فرمودین. در گذشته شاید گردشگرها میمدن میرفتن در روستایی که یک اثر قدیمی یک آثار تاریخی، ولی الان بیشتر گردشگران خارجی علاقمندن که زندگی و نوع فرهنگ بومی و محلی یک روستا رو از نزدیک ببینن و تجربه کنن. هر مقدار که روستاها بتونن این زندگی بومی و فرهنگ محلی خودشون رو حفظ بکنن، معماری بومیشون رو حفظ بکنن، میتونن در جذب گردشگران خارجی
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
مشکرم.
ممنونم از شما، انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم مزاحمتون میشیم.
خواهش می‌کنم.
برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، خداحافظ.
آقای دکتر محیط فر، برای شما بهترین ها رو آرزو مندم و در برنامه‌های بعدی هم از کلام شیوا و رسای شما مستفیض خواهیم شد. با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز مثل همیشه تا برنامه بعدی خداحافظ.
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستان دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با
سلام علیکم.
دهگرد.
درمانش بلا بی خدا نگهدار، امید دید.